بسم الله الرحمن الرحیم. اشراقات دازگاره، نزول و عروج روح.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 24. 210. قابل ذکر است که این حلول روح شریعتی در بنده به معنای استحاله و نابودی هویت فردی من نبود، بلکه نوعی حشر و همنشینی باطنی با دکتر شریعتی بود و گویی در وجودم به میهمانی آمده بود. 211. پس از رفتن شریعتی از وجودم برای نخستین بار او را خواب دیدم که آخرین بار همین 2 سال پیش، یعنی به سال 1387 بود که به همراه پیرش ماسینیون به منزلم آمد و همه کتابهایم را امضا کرد و رفت. 212. شیخ اکبر ابن عربی می گوید برخی از اولیای الهی در آخر زمان بر قلب حضرت آدم هستند و برخی بر قلب حضرت نوح و برخی بر قلب حضرت ابراهیم یا موسی و یا عیسی و یا محمد هستند. بنده هم از سال 56 تا 73 بر قلب دکتر شریعتی بودم به زعم ابن عربی، و یا در حقیقت دکتر شریعتی در قلب من بود و لذا من به ناگاه به لحاظ جمال هم عین او شده بودم که همگان اذعان داشتند. 213. به نظر بنده این بیان ابن عربی درست نیست که کسی در قلب یکی از انبیای سلف باشد، بلکه درست این است که یک یا چند تن از انبیا یا اولیای الهی در قلب عارفی باشند و این همان واقعه حشر در قرآن است. 214. نزول روح در دازگاره به این دلیل نزول روح محمدی بود که به ناگاه تمام قرآن را در خود یافتم و حشر و بیعت همه انبیای الهی نیز از همین بابت بود، که چند ماه بعد نزول روح فطرت الهی یعنی فاطمی اطهر علیه السلام رخ نمود به تمام جمال که بر سینه ام وارد شد و این کمال نزول روح بود. همانطور که فاطمه زهرا کاملترین مخلوق خدا در جهان هستی است طبق حدیث قدسی، که اگر خداوند قرار بر خلق فاطمه نداشت حتی محمد و علی را هم نمی آفرید. پس فاطمه روح اکمل و انسان اکمل است و بدین گونه خلقت بنده و سلسله مراتب نزول روح الهی در من کامل شد که جمال این کمال را در واقعه کسوف بزرگ مشهد دیدار کردم و آنگاه هبوط تا به امروز. 215. این سلسله مراتب روح از کودکیم آغاز شده بود. همانطور که قبلا متذکر شده ام، در سن 5 سالگی در خوابی که به میهمانی خدا دعوت شده بودم که شبهای قدر بود، به دست خداوند شرابی تلخ نوشانده شدم که این جام الست من بود. این شراب روح بود که زان پس هر شب به محض خوابیدن نوری را می دیدم که به سویم می آمد و قصد ورود به قلبم را دارد که از هراس بیدار می شدم. این واقعه در عالم رویا نبود، بلکه هنگامی بود که مادرم چراغ را خاموش می کرد و می خوابیدم و من پس از نوشیدن آن شراب به کلی بی خواب شده بودم و بالاخره آن نور بر قلبم وارد شد. این همان نوری است که در قرآن هم مذکور است که خداوند هر که را بخواهد هدایت کند نوری در دلش قرار می دهد که به واسطه آن نور هدایت می شود. این نور نیز صورتی از نزول و حلول روح الهی در بنده بود. 216. مرتبه و نوع دیگری از نزول و حلول روح در بنده به سال 1354 بود، حدود 1 ماه قبل از هجرتم به آمریکا، در ماجرای 1 کوه نوردی در دامنه چالوس تهران در 1 روز کاملا گرم و آفتابی در بهمن ماه حدود ساعت 2 بعد از ظهر بود که به ناگاه در آسمانی که حتی لکه ای ابر هم نبود، طوفان گرد باز مانندی پدید آمد و چون روحی بر روی من افتاد و من بیهوش شدم تا حدود ساعت 7 شب که بهوش آمدم و خود را به پناهگاه شیر پلا رسانیدم و فردایش مرا به بیمارستان تجریش بردند که هر دو دستهایم کاملا تا بالای بازوانم یخ زده بود. تمام پوست و گوشت و رگ و پی را بدون بیهوشی تراشیدند بیان که احساس دردی کنم. و دستهایم چون دست اسکلت قبرستان شد و سپس با تشکیل کمیسیون تخصصی گفتند که هرچه سریعتر بایستی هر دو دستهایم قطع شود که من تسلیم نشدم و ساعتها پزشکان و پرستاران با من جدال کردند که مرا راضی به این عمل کنند که موفق نشدند و آنگاه از من امضا گرفتند که به مسئولیت خودم از بیمارستان مرخص شدم. کمترین حسی در دستانم نداشتم و دستهایم حتی سوزش آتش کبریت را هم درک نمی کرد. کاملا مرده بود و من خیالم به طرزی عجیب راحت بود. حدود یک ماه به همین صورت بود تا اینکه به ناگاه از مغز استخوانم خارشی مرگبار آغاز شد و طی چند هفته دستانم دوباره زنده شد و دستانی نو یافتم. و من دیدم که چگونه خداوند مرده ای را زنده می کند. آن ایمان و یقینی که داشتم و تسلیم بیمارستان نشدم با آنکه همه اعضای خانواده و فامیل مرا تهدید می کردند و چند هفته با من جدال داشتند که دستهایم را قطع کنم. ولی من خیالم راحت بود. این ایمان و یقین به واسطه ی همان گردباد حیرت‌آور در من القا شده بود. آن طوفان روح بود که دستهایم را نیز از من گرفت و دستانی جدید به من بخشید که این دست تا سالها مثل ید بیضا منور بود و جلب نظر همگان می کرد. این دستگاه موسوی من بود و آن روح موسوی بود که نزولش تا سال 1361 ادامه یافت و با دیدار خضر کامل شد. خداوند با این واقعه در این حال حضورش را به من نشان داد تا با ایمان کامل به آمریکا بروم تا در آن کافرستان نابود نگردم. 217 طی همه عمرم همواره روحی با من بوده است که مرا هدایت و یاری نموده است. به طور مثال، همانطور که قبلن هم گفتم، در همان سال نخست برودم به آمریکا و چند ماه بعد در یک سفر و تور دانشجویان ایرانی، بنده بدون آنکه رانندگی کنم و هرگز پشت فرمان اتومبیلی نشسته باشم، در یک رودربایستی عجیب، پشت فرمان اتوبوسی نشستم که حدود 50 سرنشین داشت. حدود نیمه شب بود که پشت فرمان قرار گرفتم تا ساعتی راننده استراحت کند. ولی من هم اندکی بعد پشت فرمان خوابم برد و صبح با اشعه آفتاب از خواب بیدار شدم و تمام شب را در حال رانندگی خواب بودم و خوابهای فراوان هم دیده بودم و حدود لااقل 6 ساعت به اندازه 1000 کیلومتر در اتوبان‌های ناشناخته آمریکا طی طریق کرده بودم. آن هم کل مسیر را درست رفته بودم در حالی که صدها تقاطع را پشت سر گذاشته بودم و بارها پیچیده بودم. پس چه کسی رانندگی کرده بود؟ من یا روحم؟ من که حتی علائم رانندگی را هم نمی دانستم و برای اولین بار اتوبان‌های عریض و طویل آمریکا را می دیدم، آن هم در شب با چنان سرعتی 50 دانشجو را که جملگی دوستان همفکر و فعالین انقلابی بودند را به سلامت به مقصد رسانیده بودم و این واقعه حیرت‌آور را هیچ یک از آن دوستان باور نکردند. 218 بی تردید همه آدم ها حامل روحی هستند ولی بسیار اندکند که به این روح اعتماد و باوری داشته باشند و درباره اش معرفتی بیابند. هر کس با تأملی در حوادث زندگیش درک خواهد کرد که همواره روحی با او بوده است که در خطرهای بزرگ یاریش نموده و نجاتش داده است. ولی افسوس که بسیار اندکند کسانی که با این چشم به زندگی گذشته خود بنگرند. و بلکه این نوع حوادث ماورای طبیعی را یا شانس می نامند و یا اتفاق. 219 سراسر زندگی آدمی معجزه است که انسان با این معجزات عادت کرده و دربارشان غافل و سهو و بی تفاوت گشته است. آنچه که روح آدمی را به جنبش و خلاقیت می آورد، نظر به خیشتن و معرفت نفس است، یعنی همین امر قرآنی که چرا به خود نمی نگرید؟ چرا در خود تأمل نمی کنید؟ چرا به خود باز نمی گردید؟ چرا رجعت نمی کنید؟ چرا به یاد نمی آورید؟ 220 امر به رجعت در قرآن که فراوانترین امرها به مؤمنان است، همانا امر رجعت به خیشتن خیش است. امر رجوع روح به تن است و جلوس در تن و روحانی نمودن تن و زنده شدن به روح. 221 چون روح ازلی آدم به خیشتن باز می گردد، روح ابدی خدا که همان روح محمدی و حقیقت محمدی است به یاری انسان می آید و انسان را تصدیق و تکمیل می کند که نهایتاً چشم جان بینا شده و جمال فطرت روح را دیدار می کند و نقاب از رخ فطرت می گشاید، یعنی به دیدار فاطمه اطهر نائل می آید و فاطمی می شود. 222 ذکر به معنای به یاد آوردن خدا در خیشتن و در جریان زندگی خیش که محور قرآن و دین و عرفان است، جادویی ترین واقعه در انسان است و بیهوده نیست که قرآن کریم ذاکرین را برتر از انبیا قرار داده است، یعنی مقام ذکر را برتر از نبوت می داند و کمال ذکر لقاء الله است. 223 باید بگویم که ذکر برترین کشف بنده در واقعه دازگاره بوده است و هرچه دارم از ذکر دارم و مجموعه آثار بنده محصول ذکر است. علم ذکر عالی ترین و پیچیده ترین و جادویی ترین علوم است. این همان علم متافیزیک است. 224 مجموعه آثار بنده تماماً فتوحات ذکر دازگاره است و هر حادثه ای را هر بار که به یاد می آورم و در آن تأمل و استقراق می کنم، حقایق و اسرار و عجایب نوینی حاصل می شود و این روند انتهایی ندارد. کل زندگی آدمی نیز چنین است در درجات. 225 آنچه که طریقت نامیده می شود و به قول رسول اکرم هر انسانی طریقت خاص خودش را در امر هدایت دارد، حاصل ذکر و معرفت نفس ویژه هر کسی است. یعنی کشف خداوند در خود و زندگی گذشته خود گام به گام تا به مقام اکنونیت که مقام لقاء الله است. این طریقتی است که به دیدار با حقیقت می رسد. 226 در قرآن کریم آمده است که هر کسی یک همراه و راننده‌ای با خود دارد و این همان روح است که اکثر مردم از آن غافل هستند. 227 برخی می گویند این گونه که شما دین و عرفان را آسان کرده اید، زین پس سنگ روی سنگ بند نمی شود و هر کسی دعوی حق می کند. بنده می گویم مگر چه عیبی دارد و بسیار هم نیکوست. از این بابت فقط دکانداران دین و عرفان هستند که ضرر می کنند و ورشکسته می شوند. چگونه است امروزه که هر زناکاری خود را عاشق می نامد و هر آدم کشی هم طبیب خوانده می شود و هر آدم خاری منجی می نماید و هر آدم فروشی انقلابی و مصلح نامیده می شود؟ چه اشکالی دارد که هر کسی خود را مظهر حق خودش بداند تا از فریب و دامهای این مدعیان کذایی رها گردد؟ 228 روح چون از اسارت و انقیاد اشیا و دنیا خارج شود و به خانه‌اش یعنی تن و جان آدمی بازگردد و در آن قرار گیرد، حق آشکار شده و خداوند دیدار می‌گردد. همین است و بس. کل ماجرای ما درباره روح. زیرا روح همان روح الله است و چون به تن بازگردد آدمی خدایی می شود و خدا بین یعنی متعله و متعالی. و این رجعت نیازی به فلسفه ندارد، به خصوص فلسفه ملا صدرا و بوعلی. این رجعت نیازمند یک ذره نیاز است و آثار ما پدید آورنده و برانگیزنده چنین نیازی است. فقط اولین وادی عرفان نیست که وادی طلب است، بلکه همه مراحل سیر و سلوک معنوی انواع و مراحل و مدارج طلب هستند و نیاز. نیاز به آدم بودن. 229. اگر از بنده بپرسید که چگونه تا به اینجا آمده ام، خواهم گفت که به واسطه درد آدم نبودن. چون هرچه بر خود نظر کردم نشانی از آدمیت در خود ندیدم، دلم به درد آمد و به حالم سوخت و این درد و سوز بود که مرا به خدا رسانید. و چون دیدم که آدم شدن چه چیز لذت بخشیست، آن را به دیگران هم رسانیدم تا شاید آدمیت مشتری پیدا کند. 230. یکی ما را سرزنش می کرد که شما دیگر خیلی غلو کرده اید، زیرا می گویید که آدم از خدا هم برتر است. گفتم بنده غلو نکردم، خود خداوند غلو کرده است و آدم را برتر از خودش قرار داده است. به همین دلیل آدم را جانشین خود کرده است، زیرا او را برتر از خودش دیده است. هر که این حقیقت را درک و تصدیق کرد، آدمیتش آغاز شده است و در منظر خداوند قرار گرفته است و نگاهی الهی به خود دارد و رحمت مطلقه خدا را هم باور کرده است. و این است عرفان قرآنی. و این نیز از برکات عرفانی دازگاره است که هرگز در کل تاریخ معرفت دینی بشر سابقه ندارد. این معنای نص صریح فتبارک الله احسن الخالقین است. و افزون آمد خداوند به واسطه بهترین مخلوقات خود، یعنی الله به واسطه انسان اکبر شد، یعنی الله اکبر، یعنی انسان موجب تعالی و تکبر و فزونی خداست. ولذا خداوند هم انسان را بر جای خودش قرار داده و خلیفه خود کرده است و انسان محل تجلی الله و اکبر است، نه الله. آیا مفهوم است؟ این است آن عرفانی که هرگز سابقه نداشته است. این عرفان عشق است، نه فلسفه و حساب. این عرفان ارحم الراحمین است. الله اکبر انسان کامل است. 231. ملا صدرا می گوید کسی که فلسفه را به تمام و کمال نداند به حق نمی رسد و کسی به کمال فلسفه می رسد که ریاضیات را به کمال بداند. ما خط بطلان و رسوایی بر این عرفان کشیده ایم و نشان داده ایم که کعبه مقصود این عرفان کاخ سفید است. همان عرفانی که آقای سروش را به کاخ سفید رسانید و بر آستانه آن قرآن را پاره کرد و این مجوز ورود به کاخ سفید بود. این عرفان از کاخ اسکندر مقدونی جاری شد و در عصر صفویان در ایران موفق به ورود به کاخ شاه عباس نشد، ولی بالاخره در سرآغاز هزاره سوم میلادی خود را به کاخ سفید رسانید و بالاخره اذن ورود گرفت به واسطه ابطال دین و قرآن که اساس ذاتی این عرفان بود. 232. بوعلی سینا را کتاب متافیزیک ارسطو عمری در یوزه و در بدر دربارها نمود و نابودش ساخت. ملا صدرا هم برای متقاعد ساختن شاه عباس جهت ورود به دربار ناکام و تبعید شد. دکتر سروش هم که فرزند خلف این جماعت دربار زده است به همین سرنوشت مبتلا گشت و تبعید گردید و کاخهای غربی را از نوع شرقیش سخاوتمند تر یافت و خود نیز سخاوت عارفانه پیش نمود و قرآن را منکر شد. و این عاقبت دین و عرفان فلسفی است که امروزه تبدیل به عرفان اتمی گشته است و این نیز حق است، چرا که فلسفه در ذاتش برخواسته از اندیشه اتمیزم یونانی است فلذا به اصل خود رجعت نموده و اول و آخرش یکیست، از اندیشه اتم تا بمب اتم. 233 جدال خونی به دوست متعاقم فلسفه ابلیس است که در مقابل حکمت توحیدی انبیا و اولیای الهی قد علم کرده و با صدای بلند ادعا می کند که فقط فلاسفه می توانند به خدا برسند. 238 دکارت می گفت من فکر می کنم پس هستم، ولی اسپینوزا که یک ملا صدرای یهودی معاصر او هم هست می گوید من می اندیشم پس خدا هستم، و البته منظورش از اندیشه همان فلسفه بود و در حقیقت می گفت فلسفه همان خداست. اونیز چون ملا صدرا معتقد بود که بدون ریاضیات نمی توان فیلسوف شد و به خدا رسید، ولذا از طریق قضایای هندسی مبادرت به اثبات وجود خدایی کرد که در بند خداییت خودش جان می کند و نمی تواند اراده خودش را تغییر دهد و خود را از اسارت فلسفه نجات بخشد. 239 خدای فلسفه همان ابلیس است که در درک اسفل سافلین جان می کند و کوس انالحق می زند و برای انکار عشق الهی به آدم هزیان می گوید و فلسفه می بافد. 240 فلسفه بیشک قامسترین و شاقترین زبان و منطق بشر است. از چگونه می تواند برای یک مسلمانی که کتابش قرآن است، صراط المستقیم هدایت باشد که می فرماید ما اسلام را آورده ایم تا سختی ها را آسان کنیم و نه اینکه آسانی را سخت نماییم، و آنان که راه خدا را سخت جلوه می دهند منافقانند که راه هدایت را بر مردم سد می کنند. 241 ملا صدرا در جلد اول اسفارش می گوید فیلسوف شدن همان خدایی شدن است و جز این راهی به سوی خدا نیست. آیا این زبان و منطق قرآن است یا ضد قرآن؟ 242 تمام تلاش و آرمان ملا صدرا این است که قرآن و اسلام و مخصوصاً تشیع را تبیین فلسفی کند، ولی آنچه که نهایتاً اتفاق می افتد این است که فلسفه یونانی است که به واسطه اسلام تزیین و تقدیس می شود. بالمثل اگر به مبدع و معاد هستی باور داشته باشیم، تناقض معمایی بین جوهر و عرض در فلسفه ارسطو مثل آب خوردن برطرف می شود و نیاز به مثنوی هفت منی ندارد. زیرا اگر جهان هستی را از مبدع بنگریم، اصل با جوهر یا وجود محض است و عرض یا صفات هم معلول و ثانویه هستند. ولی اگر از معاد بنگریم کاملا معکوس می شود و این امر بر هر کودکی بدیهی و روشن است. یگانگی ذات و صفات در قرآن مبرهن است، ولی ملا صدرا که در دام متافیزیک ارسطوست گمان می برد که شاخ فیل را شکسته است که وجود را کشف و اثبات نموده است، و بدتر از آن این که وجود را همان خدا دانسته است و این فلسفه توحیدی و قرآنی نیست بلکه یونانی است. ظاهر فلسفه ملا صدرا اسلامی و باطنش یونانی است. ظاهرش توحیدی و باطنش دوگانه و دیالکتیکی است. 243 با منطق مشرکانه و بت‌پرستی یونانی نمیتوان معارف توحیدی را تبیین نمود، الا اینکه معارف توحیدی رنگ و بو و معنایی مشرکانه میگیرد. و این است که امامت که غایت توحید است در فلسفه ملا صدرا هیچ جایی ندارد الا به تعارف و در حاشیه. 244 در عصر ما نیز کسی چون کریشنا مورتی تلاش کرد تا عرفان هندو را با روانشناسی و فلسفه مدرن غرب تبیین کند تا مطابق ذوق غرب شود، ولی نتیجه کار لیبرالی کردن عرفان هندو بود و عاقبت کل تلاش مادام العمرش به تقدیس عرفانی لیبرالیزم و نیهیلیزم و هیپیگری و تخدیر و همجنسگرایی انجامید. ولذا سازمان سیا آثارش را به همه زبانهای زنده جهان ترجمه و منتشر نمود و در سراسر آمریکا و اروپا برایش بنیاد کریشنامورتی برپا نمود و او را بزرگترین خادم دموکراسی و لیبرالیزم نامید. 245 شیخ اکبر در فتوحات مکیه از اوریای کذاب و فجار سخن میگوید که بسیار بحث عجیبی است که چگونه اوریای الهی موجب گمراهی مردم می شوند. امثال ملا صدرا و کریشنامورتی از جمله این اولیا می باشند. در عصر ما حتی در میان علمای شرع و مراجع بزرگ کسانی بوده اند که موجب گمراهی و تباهی پیروان خود شدند. 246 مربی خود ما نیز تا قبل از دیدار شمس یک فیلسوف بزرگ با صدها شاگرد بود و شمس به قیمت جان خودش این آفت و حجاب کبیر را از وی زدود و او را به بیداری عرفانی رسانید. ولذا مولوی ضد فلسفه است که حدود 7 قرن نور هدایت خلق است. شمس تبریزی شهید فلسفه پرستی مولوی و اطرافیان او شد. 247 فلسفه یونانی و خرافات بنی اسرائیلی دو مفسده شیطانی در جهان اسلام است که تمام بدبختی های مسلمانان را در طول تاریخ پدید آورده است که هر دو با دسیسه و حمایت بنی عباس و بنی امیه در خون اسلام تزریق شد و بنده این دو فساد و نجسی را از دامن اسلام زدوده ام و خون اسلام را پالایش کرده ام و بدین ترتیب آرمان دکتر شریعتی را محقق نمودم. 248 اگر نفس کسی در دیگری تداخل کند این تناسخ است و اصلا باطل و غیر ممکن است. این روح دکتر شریعتی بود که با رحلتش بر من وارد شد. روحی که با رحلتش به سوی خداوند رفت و از نزد خداوند به یاری من فرستاده شد. 249 و اما چرا روح دکتر شریعتی به یاریم آمد و مرا برگزید تا راه و آرمان او را محقق سازم؟ اولین که بنده به راستی به دکتر عشق می‌ورزیدم و پیر و مرشد روحانی من بود، هرچند که هرگز او را ندیده بودم. به نظر بنده او بسیار برتر از مجموعه آثارش بود و به راستی خورشیدی در حال طلوع بود که هنوز طلوع نکرده افول نمود. و دیگر این که بنده در سال 55 در آمریکا در دوره دانشجویی‌ام در یک سازمان دانشجویی اسلامی حامی انقلاب و اندیشه دکتر شریعتی فعالیت می‌کردم که با به مشام رسیدن بوی قدرت در ایران رهبران این سازمان به ناگاه طرح به زیر سوال بردن شریعتی را ریختند و او را متهم به التقاط و تمایلات اگزیستانسیالیستی کردند، در حالی که تار و پود سازمان از اندیشه و عشق به دکتر شریعتی بود. و بنده تنها کسی بودم که در مقابل این توطئه کثیف ایستادم و در چندین جلسه با حامیان این پلیدی به طور منطقی مبارزه کردم و بسیاری از اعضا و هواداران سازمان را بیدار کردم. و حامیان این دسیسه برای مبارزه با من به کثیف‌ترین حربه متوسل شدند و آن این که در مجامع دانشجویی و مبارزاتی شایعه کردند که فلانی مشکوک است، یعنی نفوذی ساواک است، و من به ناگاه تک و تنها و منزوی و مطرود مجامع ایرانی شدم که اندکی بعد واقعی رحلت دکتر و نزول روحش در من رخ نمود و از آن بحران و دسیسه شیطانی نجات یافتم و مأمور تحقق تبیین ایدئولوژی اسلامی شدم که آرمان ناکام او بود. من از حق او دفاع کردم و او هم از حق من دفاع نمود و مرا در راه حق یاری کرد تا مرا به علی و محمد رسانید. 250. این واقعه مصداق آن کلام خدا بود که کسانی که دین را برای خدا خالص برپا می کنند در میان مردم تنها و مطرود می شوند و خداوند آنان را با انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین محشور می کند و اینان خوب رفیقانی هستند. 251. آری، روح صدیق دکتر به یاریم آمد و در من قرار گرفت و به ناگاه مرا طوفانی کرد و کل اندیشه و دل و جان و روان مرا خانه تکانی و پالایش نمود و از آمریکا مرا راهی دازگاره کرد تا در آنجا با سایر انبیا و اولیای الهی محشور شوم و به یاری آنها اسلام ناب محمدی و عرفان علوی را احیا کنم و ایدئولوژی اسلامی را برای آخر الزمان تبیین نمایم. 252. روح دکتر شریعتی از سال 56 تا 75 در من زیست و با نزول روح محمدی از من رفت و در حقیقت آنک از دنیا رفت و من او را دیدم که در خاک شد. این به معنای تناسخ نیست بلکه حشر است، فراست روحانی است، وصایت عرفانی است، ولایت الهی است. 253. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. این کلام خدا در عالم عرض در دستگاه خلافت الهی به فعل می آید. یعنی یاری خدا از جانب ارواح اولیای او صورت می پذیرد. بر که از حق اولیای او دفاع کند، روح این اولیا هم وی را یاری می کند. این همان هدایت الهی است. 254. داستان من و شریعتی و واقعی ورود روح او در من همزمان با رحلتش از دنیا نه تنها مهمترین واقعی کل زندگی من است که از بزرگترین واقعی معنوی تاریخ معاصر جهان است، چرا که این واقعه منجر به برپایی قیامت شده است. 255. دکتر شریعتی پایه‌گذار و مدون ایدئولوژی که لا اله در عصر ما بود که مجال نیافت به الا الله برسد و بلکه عرصه لا اله را هم عمر نیافت که کامل تبیین کند، یعنی آنچه را که اسلام نیست و حق نیست. و بنده همه ارکان لا اله را در این دوران تبیین نمودم و به الا الله رسیدم که وادی آخر الزمان و قیامت و امامت است. 256. اینطور نبود که با واقعی نزول و ورود روح دکتر شریعتی من او شده باشم و او هم من شده باشد. هر یک از ما هویت فردی و مستقل خود را داشتیم و یکدیگر را یاری می دادیم مثل دوتا دوست و مراد و مرید. 257. من وقتی شریعتی را شناختم که او در زندان بود و آنگاه هم که آزاد شد من آمریکا بودم و تمام حسرت من از این که چرا این توفیق نصیب من نشد که شاگردی و مریدی او را کنم و خود را فدای او نمایم. فلذا خداوند با رحلتش این ناکامی مرا جبران کرد و من با او به وصال روحانی رسیدم. 258. دکتر شریعتی از صدیقان ابدال بود زیرا قدرت تبدیل و تحول نفوس دیگران را داشت و این قدرت را به من هم بخشید. ولذا انقلاب اسلامی ایران یک سر عشق و کار شریعتی بود، زیرا همانطور که خداوند می فرماید سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد الا این که مردم نفوس خود را تغییر دهند. و این تغییر نفس ملی به قدرت روح شریعتی صورت گرفت. ولذا با انکار شریعتی به واسطه نظام در سالهای پس از انقلاب کل جامعه به سوی رخوت و غفلت سابق بازگشت، ولذا نظام با انقلاب و آرمانهایش به بنبست رسید و دچار شقاق و نفاق شد. 259 همه انقلابات بزرگ حاصل وجود ابدال است. گاندی، ماو، لنین، چگوارا، ابدالی روی به مردم نمودند و با آنان ارتباط برقرار کردند. این ابدال ارواحی طیبه هستند که در مردم تجلی می کنند و بران وارد می شوند، یعنی بر مردم صلات می کنند. 260 شریعتی به عنوان یک عارف در کشور ما هرگز شناخته نشده است، ولذا روح پیام او دریافت نشد و هر فرد و گروهی به جنبه ای از پیام او متوسل شده و گمراه شدند. هر کسی از زن خودش یار شریعتی شد، الا بنده که به معنای حقیقی کلمه روح او را یافتم و با روحش حدود 20 سال زیستم و سلوک کردم. او پیر باطن من به معنای حقیقی کلمه بود. او باطن من بود. 261 از خاطرات و نوشته های خصوصی دکتر شریعتی به وضوح برمی آید که او هم به واسطه روحی از جانب خداوند یاری می شده است، ولی او به معرفت نفس بهایی چندان که باید نمی داد و رضا از این قدرت روحانی خود غافل بود و معرفت کافی بر خود نداشت و رضا دچار تناقضاتی بزرگ در مسائل زندگیش می شد که آن را درک نمی کرد و همچنین گاه درباره خودش تردید می کرد و این شاید بزرگترین نقطه ضعف عرفانی او بود. 262 محی‌الدین عربی هم در آثارش مکررن اذعان دارد که به واسطه روحی از جانب خداوند یاری داده می شود. این روح ویژه همه کسانی است که صاحب قلمی از جانب خداوند می باشند، یعنی دارای رسالت عرفانی هستند. این انسانها همواره همچون خود خداوند به قلم خود سوگند یاد می کنند، چون خود ابن عربی عین القضات همدانی و شریعتی. این قلمها حاملان ذکرند. 263 آنان که دارای روحی ویژه از جانب خداوند هستند، دارای شخصیت و اندیشه دیالکتیکی بس قدرتمند می باشند که این دیالکتیک بین روح و هویت قدیم و روح جدید آنهاست. این دیالکتیک البته حیات دنیوی آنها را نیز دچار فرسایش می کند، مگر اینکه معرفتی کافی درباره این روح جدید بیابند و آن را با روح قدیم خود به وحدت برسانند. دکتر شریعتی در این امر موفق نشد، گرچه خیلی زود هم از دنیا رفت و خود بنده چند سالی است که موفق به این اتحاد شدم که پس از نزول روح محمدی ممکن گردید. 264 هر که به خود برسد در واقع به قیامت و آخر الزمان خود رسیده است. شریعتی در من و من در او به خود رسیدیم و این راز عظمت ارادت عرفانی و رابطه امام و مأموم است. 265 به بیان دیگر باید گفت آن روحی که عمری دکتر شریعتی را یاری می نمود با رحلتش به سوی من آمد که این روح علوی بود و رضا در دازگاره مرا به روح محمدی ملحق نمود. 266 روح علوی روح ولایت الهی است و همان وحی است که همه انبیای الهی را یاری نموده است و رضا این روح مرا با همه انبیای بزرگ در طول زندگیم محشور نمود و نهایتاً مرا به خاتم انبیا یعنی محمد مصطفی رسانید و محمد مصطفی مرا کوثر کبریایی فاطمه زهرا چشانید و به دیدار با فطرت حق رسانید و این کوثر مرا به امام مبین مهدی موعود متصل نمود. 267 اهل قرآن می دانند که پس از ائمه اطهار علیه السلام از میان کسانی که از خود اثری مکتوب بر جای نهاده اند در تفسیر و تأویل و علوم قرآنی هیچ کس به مقام محی الدین عربی نمی رسد. بنده تصدیق احوال و وقایع ماورای طبیعی زندگیم را فقط در آثار این مرد بزرگ تاریخ معرفت بشری دریافتم و حقایق آن را به یقین فهم کردم و تردیدهایم برطرف شد، چرا که در اندیشه و آثار هیچ یک از علما و عرفای تاریخ اسلام اثری از آنچه که بر من گذشته نیافتم. زیرا من همواره تنها بودم و هیچ یاور و یار معنوی که آینه باطن و راهم باشد در زندگیم نبود که با من با زبان من سخن گوید. 268. تبیین ایدئولوژی و جهانبینی اسلامی بدون استفاده از معارف این ابرمرد تاریخ معرفت بشری یعنی ابن عربی ممکن نیست. و البته معارف این مرد را جز سالکان عارف که سیر الالله را به کمال رسانیده درک نتوانند. 269. انقلاب اسلامی ایران دارای 5 رکن بود: آزادی، عدالت، شهادت، معرفت و شریعت. امام و اسوه آزادی مهندس بازرگان بود. امام عدالت آیت الله طالقانی بود. امام شهادت محمد حنیف نژاد بود. امام معرفت دکتر شریعتی بود و امام شریعت هم امام خمینی بود. پس از پیروزی انقلاب همه امامان مذکور به همراه راه و رسمشان از میان برداشته شدند و فقط امام خمینی باقی ماند که به سرعت با شریعت به بنبست رسید و لذا مصلحت بر جای حقیقت نشست و انقلاب روی به انحطاط نهاد. و اینک حدود 30 سال پس از پیروزی انقلاب کل ملت و نظام به حقانیت و ضرورت آن امامان حذف و طرد شده رسیده است که یا از راه آمده و از روش خطای خود توبه می کند و یا نابود می گردد. امام خمینی با حذف آن 4 رکن دیگر به همراه حامیانشان سعی در برقراری حکومت شرع نمود، ولی موفق نشد و در تنهایی و انزوای کامل از دنیا رفت. 270. بنده در مجموعه آثارم به وضوح نشان دادم که چگونه آزادی و عدالت و معرفت و شریعت حق واحدی است و بی یک دیگر محقق نمی شوند. 271. بزرگترین لطمه‌ای که بر انقلاب وارد شد حاصل حذف و ادابت با راه و رسم دکتر شریعتی بود، زیرا دکتر شریعتی چشم و چراغ و نور معرفت انقلاب بود. آن شریعت که موجب انقلاب گردید حاصل معرفت دکتر شریعتی بود و نه شریعت سنتی روحانیت ما. 272. خداوند به واسطه نزول روحش در چندین مرحله یک بار دیگر در عصر مدرنیزم و آخر الزمان دینش را از فطرت احیا فرمود تا آفتها و انحرافات و شرکها و مظالم تاریخی دین را آشکار و پاک سازد. 273. در حقیقت یک بار دیگر شریعت محمدی و عرفان علوی از برای تاریخ در وجود بنده جوشید و دین خدا بر اساس موقعیت آخر الزمان انسان و جهان تبیین گردید و این حاصل 30 سال شهادت من بر انقلاب اسلامی ایران بود و خون دلی که از این شهادت نصیب من شد. 274. خداوند حدود 30 سال مرا حبس خانگی نمود تا این شهادت نامه را کامل کنم و تقدیم مردم نمایم. 275. کفران نعمت حاکمان جمهوری اسلامی ایران نسبت به پدران و بانیان و شهیدان انقلاب موجب گمراهی انقلاب و نظام گردید، یعنی کسانی چون حنیف نژاد و بازرگان و طالقانی و دکتر شریعتی و پدرش و امثالهم. 276. دستهای شیطانی این عاشقان و مجاهدان و انقلاب سازان را از رهبری انقلاب جدا کرد و آنگاه خود رهبر را به انزبا و انفعال کشانید و در عمل انجام شده قرار داد و کل قدرت را قبضه کرد و اشرافیت 200 چندان بدتر از دوران شاه را به جامعه بازگردانید و این شد که شاهدیم. 277 اینک آقای احمدی نژاد قصد بازگردانیدن عدالت را به جامعه دارد، ولی گویی نمی‌داند که بدون آزادی عدالتی ممکن نیست، آن هم عدالتی فاقد ایدئولوژی مدون و معین قرآنی. 278 برای تشکیل یک جامعه اسلامی فقط لا اله کافی نیست، بلکه پیدایش حکومت اسلامی یعنی ایدئولوژی الله که فاقد آن بوده ایم و مجموعه آثار بنده این ایدئولوژی است. 279 مگر می شود بر اقتصاد سرمایه‌داری و نظام پولی ربایی حکومت عدل علی برقرار نمود؟ 280 نسل جوان ما از شریعت برگشته و نسل پیر ما در شریعت دچار نفاق و جنون شده است، زیرا شاهد شریعتی است که در آن هیچ نشانی از حقایق و ارزش‌های دینی و معنوی نیست و بلکه در بسیاری امور سرآمد فساد در جهان است.